بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما بررسی روایات شعیب ابن صالح بود، منتهی شدیم به روایت شماره 11، یازدهمین روایت، که 12 دیگه شمارش دست شماست، نمیدونم. 11 روایت، روایتی است که معروف به خطبه تتنجیه است که از کتاب مشارق انوار الیقین نقل شده بود. ما عرض کردیم که برای بررسی سندی و ارزیابی این خطبه باید اولا کتاب مشارق را ارزیابی کنیم، مؤلفا و مؤلفا، بعدم کتاب دیگری را که در این رابطه هست اونم بررسی کنیم، بعدم خود خطبه را. اما در ارتباط با کتاب مشارق انوار الیقین مخالف و موافقی داشت. مرحوم علامه امینی اشکالات را بر ایشان دفع کردند، اشکال غلو را ایشون رد کردن، اشکال امدونم به اصطلاح بحث آگاهی بر علم حروف و اسرار حروف را ایشون تبیین کردن که این نقطه ضعف نیست، نقطه قوته. و بعدش هم اشکال اختراع یک نوع صلوات خاص و یک نوع بله زیارت، یکی از اشکالاتی است که به ایشون شده. اما ما نقم علیه من اختراع صلوات، صلوات های خاصی بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و خاندانش، عبارات خاصی ایشون دارد، یا ادعیه بله زیارات خاصی را ایشون میگن اختراع کرده است. خب یک اشکالی است برای ایشون. مرحوم امینی میفهمد که چه اشکالی دارد، چه منعی دارد کسی خودش انشاء کند یک زیارت خاصی را و امام را، معصوم را با اون زیارت. اما اونی که مشکل است این است که این انشاء خود و این اختراع خود را به کی نسبت بده؟ به معصوم نسبت بده، به شهر نسبت بده. این مشکل. و الا لا مانع منه، هیچ مانعی نیست کسی خودش انشاء کند یک زیارت خاصی را، الا ما یوهم المقتر انها معثوره، بگیم این معصور از امام است. لا هیچ مانع نیست. ای واضع من ابداع کل احد تحیه، هر کس یه تحیت خاص خودش را، بما یجری بما بعد یجری الله على لسانه، اونی که خداوند از زبان به زبان جاری میکنه اون را بالاخره با امام معصوم را با اون نحو زیارت کنه، ارادی ندارد. بعد میفهمد که وقت فعله فطاحد العلماء من الفریقه، علمای شیعه این کار کردن، علمای سنت این کار کردن، یه زیارت خاصی رو به انشاء خودشون از فریقین این کار انجام دادن. بعد می فهمد که ما نشنیدیم کسی به اونها ایراد بگیره. حالا خود بله بعضی از زیارات را، زیارت ناحیه را البته نظر ما اینه که از خود معصومه، ولی بعضی ها خب میگن انشاء بعضی از علماست و اسمم میبرن. انشاء سیده، انشاء شیخه. خب همونه که میگن انشاء سیده، انشاء شیخه، شیخ مفید یا سید مرتضی، آیا ایراد هم گرفتن؟ که چرا سید مرتضی، چرا شما اینجوری امام را زیارت میکنی؟ چرا با زیارت معصوره زیارت نمیکنی؟ کسی ایراد نگرفت. جزایشون مرحوم صاحب القدیر امین میفهمد که ولا تسمع اذن الدنیا، هیچ کس نشنیده الغمز علیهم، اعتراض بر اون کسانی که خودشون بعضی از زیارات را جعل کردن. اما اشکال چهارمشون که فرمودن بعضی کتابهاش مضر، این حرف حرف سید محسن جبل عاملیه صاحب اعیان شیعه، میفهمد ان مؤلفاته، مؤلفاته لیس فیها کثیر النفع، چندان فایده ای کتابهاش ندارد، و فی بعضها ضرر، بعضی هاش هم مضر. بعدشون آقای امین فهمد که بله ما تعجب میکنیم از ایشون، فانه من شطره القلم، این سحر قلم ایشون، یعنی محترمانه میفهمد علامه امینی، محترمانه ایراد میگیره به سید محسن امین، شما اشتباه فرق کنید، یعنی چی کتابهاش بعضی یک ضرر داد؟ اسم کتابهاشو میبره 13 تا کتابه، میفهمد دست بگذارد کدوم کتاب، کتابی که میگید ضرر دارد کدوم کتابی که ضرر دارد، همش معارف اهل بیته. البته به ساحت قدس سید محسن امین، سید محسن امین جای خودشو دارد، به کمتر از ایشون هم کمترین اساءه ادبی روانی است، ولی خب ما به عنوان یک چجوری عرض کنم، میخواد بگید گله، میخواد بگید تذکر، هر چی که خودتو میخواد تعبیر کن. خب همین شطرت قلمی که آقای امینی میفهمد که از سید محسن صادر شده، یعنی سهو القلم، یعنی اشتباه نسبت به حافظ بورسی، عرض میکنم همین سهو القلم نسبت به علامه مجلسی هم ازشون صادر شد. شما مراجعه کنید اعیان شیعه، کتابیست وزین، کتابیست آبرومند، اما خب نویسندش معصوم نیست، از علمای بزرگه، مفاخر شیعه است، ولی کسی ادعای عصمت نکرده است. در اسلام فقط 14 تا ما معصوم داریم، لذا جای اشتباه، جای سهو باقی است، و این بزرگوار نسبت به علامه مجلسی هم همین سهو قلم را داشته. مراجعه کنید. بگذاریم این نسبت به مرحوم بورسی، نظر ما نظر حقیر همون نظر علامه امینی است. غلوی که ادعا شده است جا ندارد. ما باید فرق بگذاریم بین ولایت مدار و بین قاضی، بین متفانی در حب اهل بیت، متفانی در ولایت امیرالمومنین، و بین قاضی. ایشون متفانی بود در ولایت علی ابن ابی طالب، اما علی ابن ابی طالب را عبد میدونست، علی ابن ابی طالب مخلوق خداست، مرزوق خداست، این اما یک مخلوق و یک مرزوقی که بالاخره با بشر افراد دیگر فرق میکنه. کیف و هو نفس رسول الله، انفسنا و انفسکم، جان رسول خداست. این اعتقاد ما نسبت به حافظ بورسی. منتها خب و کتابش هم ما نمیبینیم که چیز مضری داشته باشد، چیز برخلاف موازین داشته باشد. خب کتاب هم مورد تایید، خود شخص هم مورد تایید، ولی آیا مشکل حل میشه؟ نه. خود ایشون از کجا نقل کردن؟ مرحوم حافظ بورسی میفرماد صفحه 312 چاپ های جدید فصل 149 میفرماد و من خطبتن تسمى التطنجیه، التطنجیه در پاورقی معلق و محقق میگه و فی الاصل بله طبیخیه. میبینید ما میگفتیم تطنجیه، تو خود کتاب مشارق چی دارد؟ تطنجیه. در پاورقی چی داره؟ طبیخیه. بعد خطبه را چندین صفحه هست او خطبه را میاره. حالا اگه توفیقی بود من فردا خود کتاب و خطبه را میارم ارائه میدم. اما نمیفرماد که از کجا این نقل شده. وقتی که به کتابهای دیگر مراجعه میکنیم میبینیم قبل از مرحوم حافظ بورسی این خطبه در مجموع الرائق آمده. المجموع الرائق این مالی کیه؟ این کتاب تألیف کیه و در چه سالی بوده؟ این کتاب ظاهراً سال 703 هجری یعنی اوائل قرن هشتم این کتاب برشته تحریر دارد. المجموع الرائق شاید اولین مصدر برای خطبه تطنجیه یا هر تعبیری، اولین مصدر همین کتاب البحر المجموع الرائق من ازهار الحدائق. تألیف کیه؟ بحث. بعضی میگن مؤلف هبت الله، هبت الله موسویه. بعضی میگن نه مؤلف صدوق، بعضی میگن مؤلف شیخ مفیده. صاحب ریاض 4 دلیل میاره برای نفی ارتباط این کتاب به صدوق و به شیخ مفید. اما آیا میتونه، یعنی ادله هم میاره برای اثبات که این کتاب از مرحوم موسوی است یا نه؟ میبینیم مرحوم نوری در خاتمه این کتاب دستون نره، این کتاب را خیلی مراجعه کنید، واقعا دریاست. خاتمه مستدرک نوری 8-9 جلد دریاییست از مطالب. ایشون در جلد اول خاتمه یعنی 19 مستدرک صفحه 377 یه بحث مفصلی راجع به این کتاب دارد و ظاهراً میپذیرند که این کتاب از مرحوم موسوی است و کتاب هم معتبره. از اینجا شروع میکنم. تألیف السید العالم الفاضل السید هبت الله ابن ابی محمد الحسن موسوی. همون اولیشون میفهمد که مؤلفش این. حرفی را از حر عاملی میارن، از عمل العامل، که کان عالما صالحا عابدا له کتاب الرائق من ازهار الحدائق. پس مرحوم حر عاملی قبول دارد که این کتاب از کیه؟ از مرحوم موسوی. ریاض هم همین میفهمد، میفهم هیبت الله موسوی الفاضل العالم المحدث الجلیل المعاصر للعلامه، از معاصرین علامه هلی بوده و من فی طبقته، از طبقه علامه هلی بوده، میفهمد که صاحب کتاب المجموع الرائق. کتاب مجموع الرائق کتاب است معروف، حالا الان شاید سر زبانها کمتر مطرح باشد این کتاب، میفهمد که نه، دوران صاحب ریاض میفهمد که این کتاب کتاب معروفی بوده و هو کتاب لطیف، کتاب جالبیه، جامع لأكثر المطالب، کتاب جامعیه، خیلی مطلب توش. بعد تخطئه میکنن کسانی که گفتن کتاب من صدوق و شیخ مفید، میفهمد که وغلط من نسب هذا الكتاب الى صدوق او المفید. چرا؟ اما اولا چهار دلیل میاره برای اثباتی که اینا چه کردن؟ این انتساب اشتباه کردن، ولی دلیل برای اثبات انتصاب به مرحوم موسوی رو من ندیدمشون. حالا ببینیم ادلهشون. خب دلیل اولشون برای نفی انتصاب این کتاب به صدوق و مفید، میفهمد که اصلا در سلسله مؤلفات اینها، در فهرست مؤلفات این دو بزرگوار اسمی از این کتاب نیامده. خب بر فرض این که اون فهرست مؤلفات در مقام استقصای کامل باشه، شیخ مفید ذهبی میگه شنیدم کتاباش بیش از 200 است، بعد خدا رو شکر میکنه که ندیدن هیچ کدامشون، ندیده هیچ کدامشون، میگه ندید ده ها کتاب دارن. صدوق معروف است 300 کتاب نوشته. خب این فهرستی که الان هست تمام کتاباش استقصا کرده، 150 یا 160 تاشو خودش تلاش کرد و رفت طرف های افغانستان و کجا و بالاخره خراسان اون روز تلاش کرد کتاباش رو منتشر کرد. همون وقت پس کتاب دیگه هم چاپ نشد. پدر بزرگوار ایشون 200 کتاب داشت. علاوه این اشکال اولشون در فهرست کتاباشون این اسم این کتاب نیست، این فرمایشون متینه، در صورتی که این فهرست ها استقصای کامل کرده باشه. دلیل دومشون میفهمد که در این کتاب اسم کسانی رو میبره که متأخر از صدوقن، مؤلف این کتاب از کسانی روایت نقل میکنه که چند صد سال بعد از صدوق بودن، پس نمیدونه کتاب از صدوق باشد. خب اشکال خوبی، این مقتل ابی مخنفی که الان در دسترس هست، اینایی که اشکال میکنن به کتاب مقتل فعلی، نه اونی که از طبری گرفته شده، حرفشون اینه که این مقتل، خب ابو مخنف بدونید کی بوده؟ قبل از مرحوم کلینی بوده، 100 سال 150 سال، ولی از کدنی نقل میکنه، این معلوم میشه که این همون مقتل نیست، عدل دیگه هم داره. خب اشکال دوم ایشون اشکالش وارد. اشکال سومی که یعنی میگیرن این است که میفهمد تاریخ تألیف داره، در لابلای کتاب مؤلفش میگه اینه من بله در سال 703 می نویسم، نمی تونه مؤلفه صدوق باشد، مرحوم صدوق باشد یا مرحوم مفید باشد. خب وفات این دوتا بزرگوار مشخص. اشکال چهارم به نظر من اگر ای ثابت بشه همین کفایت می کند، ولی انه صرح نفسه مرارا فی اثنا الکتاب به اسمی، کرارا مؤلف میگه اسم خودشم تو کتاب برده، قال فلانی قال هبت الله. خب اگه این باشه دیگه نیاز به دلیل دیگه نیست. خب الا ما رأیت فی طائف من نسخه، صاحب ریاض میفهمه که من در چند نسخه دیدم، وقتی که در این مؤلف مطالب نقل میکنه میگه قال فلان، یعنی خودش اسم خودش میده، میفهمد که از این ادله ما استفاده میکنیم که این کتاب در دوران علامه حلی نوشته شده است. خب او کسانی که میگن کتاب از صدوقه، دلیلشون چیه؟ کتاب از مفیده، دلیلشون چیه؟ میفهمد که اینها میبینن در اوایل این کتاب، اکثر این کتاب هر جور که باز بکنی سر صفحش، بله اکثر کتاب اعتقادات صدوق آورده، بلکه همش آورده، و در هر بخشی میگه قال ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی ابن بوه، و همچنین از شیخ مفید، قال مفید. خب اینها منشأ ظنه که نکنه کتاب مؤلفش صدوق باشد یا مؤلفش شیخ مفید باشد. شما ببینید از این کر و فر و از این اخذ و رد و از این اشکالات معلوم میشه که مؤلف هنوز مشخص نیست، شیخ مفیده، شیخ صدوقه، یا مرحوم هبت الله موسویه. اینجا این بحث هست. بگذاریم. خب این کتاب حجمش، مجلداتش، موضوعاتش، محتواش چیه؟ میفرماد که کتابه مجلدان، دو جلده بزرگ، یشتمل علی الاخبار الغریبه، یه اخبار غریبی هم توش هست، فواید کلامی، مثلا کشکوله، فواید کلامی داره، مثال فقهی داره، ادعیه داره، اذکار داره، بله 12 باب است. و این نکته رو دقت کنید، و هو کتاب معروف، شاگرد علامه مجلسی صاحب ریاض میفهمد کتاب معروفیه، اما استاد ما در بهار ازش استفاده نکرده. همین نکته است. به این کتاب توجهی نکرده. میتونید بگید کتاب در دسترس نبوده؟ یک کتاب معروف. و منی که شاگرد مجلسیم چند نسخه از کتابو دیدم. وقت مجلسی ندیده؟ میتونیم جربی بزنیم؟ نه خیر. مجلسی دیده این کتاب را، ولی اعتنا به این کتاب نکرد. چرا اعتنا نکرده؟ فیض القدسی رو ببینید، جلد 102 بهار الانوار چاپ بیروت، او جلد 102 فیض القدسیه، در شرح بله شرح حال علامه مجلسی به قلم مرحوم بله مرحوم نوری، مرحوم نوری، بله 102 نگیدم، بله، ولی جلد 102 آمده. اونجا ایشون مطلب ده، من اشاره خواهم کرد، حالا اینو تکمیل کنم. خب دقت بفرمایید، این کتاب را اورد فی هذا الکتاب مرحوم موسوی، در این کتاب، کتاب بل اربعین یوسف ابن حاتم شامی را، صاحب کتاب دار النظیم، این کتابش را اینجا میاره. بعد میفرماید که وقال فی موضع من الکتاب، شاهد ما تمام سر یک کلمه است. آقای هبت الله موسوی، فرض کنیم بگیم مؤلف کتاب المجموع الرائق، ایشان می فرماید و مما وفرت به، خواهش میکنم دقت کن عبارت را، و مما وفرت به من خطب امیر المؤمنین علیه السلام، از خطبه های مولا که من دست یافتم به اون خطبه ها. از کجا پیدا کردی این خطبه را؟ نقلته من الخزانة المولویه الربویه الطاووسیه. رفته بودم کتابخانه مرحوم ابن طاووس قدس الله روح جامعه ها و مؤلفه ها، دیدم اونجا این کتاب هست. من کتاب، رفتم اون کتابخانه، من کتاب وجدته، کتاب ها رو ضروری می کردم، دیدم یک کتاب خطی اونجاست. باز کردم دیدم مکتوب علیه به خط سید مولا السعید رضی الدین مؤلف هذه الخزانه. بالاخره در این کتابخانه دیدم این کتاب اونجا هست و دست خط سید روشه. و حاوی کتبها ما صورته، این خطبه را، خطبه تت نجیه را ایشون میگه اینجوری پیدا کردم. معلوم شد خطبه تت نجیه را که همین خطبه است که ما مورد بحث ماست، ایشون میگن که من رفته بودم کتابخانه و یک کتاب خطی را پیدا کردم، دیدم روش از خط مرحوم سید رضی الدین است و این خطبه هم اونجاست و من نقل کردم خطبه را. بسیار خوب. بعد مرحوم آقای نوری می فهمد که یظهر منه تثبته و اعتبار ما نقله فیه والله العالم. نتیجه چی شد؟ قبل از مرحوم حافظ بورسی خطبه تتنجیه در کتاب المجموع الرائق آمده، اوائل قرن هشت، ولی این کتاب مؤلفش کیه؟ احتمال قوی است که مؤلفش مرحوم هیبت الله موسوی باشد. نه یقینا، بگیم یقینا، و خود ایشون هم بزرگواره شخصیت. آیا باز مشکل حل میشه؟ جواب، مشکل حله؟ مشکل حل نمیشه. طریق شما به این خطبه چیه؟ طریق شما به این کتاب چیه؟ فلان وجاده است، بیش از وجاده است. یافت، یک کتاب خطی را یافتم، باز کردم، ایدم این خطبه دوشه آوردم در کتاب خودم. لذا میبینیم مرحوم نوری که در این کتاب در خاتمه جلد یک صفحه 378 از این کتاب دفاع میکنه و از مؤلف تجلیل میکنه، خود ایشون در فیض القدسی صفحه 102 نگاه کنید حرفی را از مرحوم مجلسی نقل میکنه. می فرماد که مجلسی فرموده است اعلم انا سنذکر بعض اخبار الكتب المتقدمه. اسم چند کتاب میبره مجلسی، می فرماد که از این کتاب ها ما تو بهار نیوردیم، اسمش رو بردیم، خودش رو نیوردیم. التي لم ناخذ منها كثيرا، یا اصلا نیوردیم یا خیلی از اونا نقل نکردیم. چرا؟ لبعض الجهات، روی جهاتی، مثلا الدر النظیم را ایشون ازش نقل نمی کنه. چرا نقل نمی کنه؟ اینجا میگه لبعض الجهات، حالا علتش چیه نفرموده. ما اما خب این کتابایی که ما لیست دادیم ازش نقل نکردیم خیلی، و کتابای دیگه که بعداً پیدا میکنیم اونا را با همین هم منظم میکنیم، روایتش رو کجا میاریم؟ فی کتاب مفرد غیر از بهار. اون کتاب را از الان ما اسمش گذاشتیم مستدرک البحار انشاءالله. یعنی خود مرحوم مجلسی دنبال تنظیم و تألیف مصدک بودن که عمر کیفشون کفاف نکرد. ادل الحاق فی هذا الکتاب، ما خواسته باشیم مطالب تو این کتاب بیاریم یه خود مشکل برامون درست میشه. خب مرحوم نوری میفهمد که آقای مجلسی قد اثر علی کتب کثیره لم ینقل عنها فی البحار. اینجوریست که ایشون ندیده، کتابای زیادی ایشون دیده، اصلا یک لجنه هایی داشت، کمیته هایی داشت، خدا رحمتش کنه، چه عمر با برکتی و چه ذوقی و چه توفیقاتی خدا بهشون داده بود، حد اکثر استفاده را از وضعیت موجود کرد. هر کجا کتاب میشنید هست میفرستاد، امکانات میداد، پول میداد که من کتاب را تهیه کنم. میفهمد مرحوم نوری که قد اثر على کتب کثیر لم ینقل عنها فی البحار، در بارش نقل نکرده، بل ذکرها فی المقدمات، در مقدمه اسمش آورده. بعد میفهمد که ووجد کتب اخرى لم یکن عنده، کتابی بعدا پیدا کرده، اما لم یمهله الاجل لتعریف المستدرک. اجل بهشون مهلت نداد که مستدرک را بنویسه. نوری میفهمد که من اجازه بدید اون کتاب را اسم ببرم، 50 تا کتاب اسم میبره، یکی از اون 50 تا المجموع الرائق. صفحه صدر نگاه کنید. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مدرک قبل از مشارق مجموع الرائق و این خطبه تتنجیه در مجموع الرائق آمده و مجموع الرائق را مرحوم مجلسی ندیده یا دیده، معروف بوده کتاب معروف بوده، ولی ایشون روی جهاتی اصلا از این کتاب نقل نکرده، مثل درالنظیم از کتاب درالنظیم نقل نکرده، از این کتاب هم نقل نکرده. خب با توجه به این بررسی و این تتبع و این تحقیق، مرحوم مجلسی از جلد بله از جلد 28 راجع به امیر المؤمنین بحث میکنه تا جلد 28 تا 42، چند جلده؟ 14 جلد راجع به مولای متقیان بحث کرده، اصلا اشاره به این خطبه نکرده، نه خطبه اشاره به، حتی کتابم نکرده. فرد معمولی هم نیست مجلسی، متخصص فنه، نقل نکرده از این کتاب. در حد یه احتمال که نکند این خطبه از خطبه‌هایی نباشد که ما بتوانیم به معصوم نسبتش بدیم. احتمال بدید که مرحوم مجلسی اینجوری به نظر شریفش آمده است. وقت ما بیاییم این خطبه تپنجیه را همینجور مطالبش را تفکیک کنیم و جای جای بحثامون اینو مطرح بکنیم. خب یکی از موارد بحث در این خطبه قضیه شعیب ابن صالح و تفصیلاتی که راجع به شعیب ابن صالح آمده است در همین خطبه آمده است. این خطبه‌ای که حالا من ریشه شفقت برای شما بیان کردم که تا سال 703 اثری از این خطبه بله نبود. از 703 ایشون میفهمند که من در کتاب خونه دیدم. کتاب خونم دیده باشن سندش مشخص نیست، بالاخره تاریخش از خود کتاب وجاده است. برگ این نسبت به منابع این خطبه. اما خود خطبه از سید رضی الدین دیدم. ما نمیدونیم دیگه، هر چیزی که ایشون نقل میکنه میگه من رفتم در خزانه بله سید ابن طاووس دیدم کتاب اونجا هست و دست خطش هم روش، باز کردم دیدم این خطبه است و در کتاب خودم آوردم. هیچی نداره، هیچی نداره. یعنی ما خواسته باشیم، ببینید خواسته باشیم ما فرض کنیم این خطبه یک مسئله فقهی هم داشته باشه، خواسته باشیم فتوا بدیم به استناد این خطبه، فقیه جرأت میکنه؟ بله؟ جرأت نمیکنه. نحن ابناء الدلیل حیث ما مال نمیل. بله؟ باش. مشکل حل میشه؟ نه حل میشه؟ یک کمی؟ آخ سید رضی قرن هفت، 600 خورده قرن هفت، خب قرن هفت تا بالاخره شهادت مولامون امیرالمومنین ایام 700 سال تقریبا. چجوری میتونه حلش 600 سال؟ خب اما بله مرحله مرحله ما اول خطبه را، بعد اسنادش سندش رو، بعد منابعش رو، بعد میایم متنش رو. نبودید اول دست عرض کردم من متنش هم میارم، متنش هم خواهید دید. متنش از خطبه البیان مشکلش بیشتره. من اجازه بدید حرفایی که بزرگان چه معاصر چه قبل از، یعنی چه کسانی که الان هستن چه کسانی که در قید حیات نیستن، حرفاشون من بیارم، از محققین، از مورخین، از مراجع ما برخورد میکنیم به فتواهایی از مراجع معظم وقتی که به این خطبه میرسن. مثل مرحوم آقای تبریزی ازشون سوال کردن هل خطبه البیان و الخطبه التقنجی صحیحتان؟ جواب الخطبتان غیر ثابتتین به طریق معتبر. طریق معتبر ثابت نیست، اما و این کانتا تشتملان على امور و مطالب و مضامین وردت فی بعض الروایات. بله یه مضامینی دارد که با روایات دیگر همخونی داره، مطابقت میکنه. پس ما به قرینه روایات دیگر میتونیم بعضی فقرهای این روایت این خطبه را درست کنیم، بذاریم مؤید. اما خود این خطبه مستند باشد، نه به طریق صحیح به دست ما نرسید. یا اینکه بعد از مراجع معظم نجف اشرف آی سیستانی حفظه الله ازشون سوال کردن هل یصح نسبت الخطبه التقنجیه الى مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ الجواب لا یصح، نه نسبت ندید. خب حالا ما ببینیم از مراجع، ببینیم از محققین، از کسانی که در این زمینه بالاخره کارهای ما انجام دادن چه فرمودن. آقای سید جعفر یه کتابی دارد به نام مختصر مفید، کتاب مختصر مفید 13-14 جلد ظاهرا، مختصر مفید 14 جلد تقریبا. بله اینی که من دارم، شاید هم ادامه داشته باشد، خودم بر توفیقاتش بیفزاید. مرد موفقیه. بله بله چند دقیقه ما وقت داریم. خب ایشون پاسخ به سوالات در یکی از این جلدهاش می فرماید که اما الخطبه تطنجیه انها هی الاخرى تشارک خطبه البیان. چی میگن؟ دلش اونه، شبیه اونه، خطبه تطنجیه مثل خطبه البیان در چی؟ فی العدید من موارد اشکال، اشکالات زیادی داره، یا لااقل سؤالات استفهامات، من قبیل ان فی بعضها ان فیها بعض التراکیب غیر السلیمه. این ترکیبای بالاخره عربی نیست، این ترکیبات و بعض الاشتقاقات التي لا تنسجم مع القواعد، مشتقاتی که با قواعد عربی مطابقت نداره. امیر مؤمن امیر بیان بود، کلام ایشون دون کلام الخالق اما فوق کلام المخلوق. بیانات مولا اونه که مخصوصا جنبه خطبه اصلا سراپا بلاغته، فصاحته، یا میبینیم اصلا با قواعد نمیسازه. این دوتا اشکال سوم، بعض الاسماء اسمای اونجا هست که لا نجد لهم ذکران فی کتب التراجم، اسمی از اینها نیست. و رجال، البته این خیلی ایراد محکمی نیست، این کتابای رجالی استقصای تام نکردن. کتابای رجالی ما الان فرض کنید که رجال آقای خویی یا همین مستدرکات مرحوم نمازی چند هزار است؟ 18 هزار؟ یا نمیکنم بیشتر باشه. آقای خویی 15 هزار، آقای ممقانی 14 هزار، 15 هزار، بیش از این نیست. آیا تمام رجال در دوران این که این مقدار بودن؟ فقط اصحاب پیامبرکم بالغ بر 100 هزار بودن. حالا این اشکال خیلی قوی نیست. و ایراد اسماء و اوصاف لا اصل لها فی کتب اللغه. بعد میفهمد که علل اقل کمترین اشکالی که ما میتونیم به این بگیریم، لا تملک سندن، این سند نداره این خطبه. دیدید من ریشه یابی کردم دیگه، به کجا منتهی شدیم؟ منتهی شدیم به کتابخانه شخصی مرحوم سید ابن طوس، اونجا منتهی شدیم. والسلام. لا تملک سندن لیمکن ان نظر فی، سند نداری که ما رو تحقیق کنیم بلغه سندش قویس یا ضعیف. و انما ظهرت فی القرن الثامن، در قرن هشتم این خطبه مطرح شد. دارم وقت آن شد. والسلام علیکم و رحمت الله.